بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث این بود که اگر انسان بتواند از گذشته و آینده خودش رو آزاد کند و چون ذات خودش ذات ماورای گذشته و آینده است، پس میتوند خود رو از گذشته و آینده آزاد کند. اگر آزاد کرد، خب دقیقاً دستورات دین رو جایگاهش میشناسه. یکی از بهترین برکات بحثای معرفت و نفس اصلا همینه که میفهمه چگونه دین قضای جان خودشه. در صفحه 33 اون پاراگراف آخر فرماد کسانی از دین الهی بهره کامل میبرند که بخواهند راه بیابند و در راهی که یافته اند جلو بروند. همینطوره، یعنی اول آدم باید بدونه که میتونه در چه ساحت و حیطه‌ای وارد بشه. وقتی اینو فهمید، بعد بیوند عجب دین این کمک ها میتونه بکنه. به این مد خیلی عنایت بفرمان که اول انسان متوجه میشه که میتونه راه برد. به چه معنا؟ به معنی که ساحت زمان زدگی خودش رو ازش راحت بشه. خب وقتی اینا فهمید، بعد میبینید که دین کمکش میکنه. من عذر میخوام تکرار میکنم چون میترسم مطلب گم بشه. یک، ما ذات فوق زمان و مکان داریم. خب این که روشن شد. دو، با آزاد شدن از گذشته و آینده آرزوها، غرورها، کینه ها به خودمون برمیگردیم. چه کدوم خودمون؟ خود آزاد از زمان و مکان. خب این کل قضیه. حالا بعد میبینیم که میخوایم همین کارو بکنیم دیگه، یعنی میخوایم عبور کنیم از من وهمی زمان زده. حالا میبینیم دین خیلی کار ازش میاد. متن یه بار دیگه میخونم. کسانی از دین الهی بهره کامل میبرند که بخواهند راه بیابند. شما تو بحثای گذشته هنوز این سوال برادون هست که خیلی خوب، چطوری؟ شما دو تا چیز برای ما گفتی. یکی گفتی روح و ذات و جان و قلب شما در بیکرانه هستی حاضر است، قبول کردیم. یکی هم میگوی که زمان زدگی نمیذاره ما به این برسیم، قبول کردی. بعد خب برای ما روشن کن که چطوری ما حالا از این زمان زدگی آزاد بشیم که خودمون که در بیکرانه هستی حاضر است و بیابیم. حرف ما اینجاست که کسانی که اون دوتا را خوب روش متمرکز شده باشن، حالا با این روی کرده و به دین رجوع میکنن. من بارها عرض کردم کاری غیر از همینا که دین میگه که عرفای بزرگ انجام نمیدن، که عرفای بزرگ راه پیدا کردن. راه که پیدا کردن، حالا میخوام برن این مرکب خودشون را میبینن. عجب، این دین ازش کار میاد. تأکید من کجاست که دارم خستتون میکنم؟ این که اگر بنای راه رفتن رو ما پیدا کردیم، میبینیم دین خیلی سیر عجیبی به آدم میده. یعنی دیگه بالاتر از این رکوع و سجده که توی عالم چیزی پیدا نمیشه، ولی چطور بکنیم که این رکوع و سجده ازش کار بیاد؟ میفرماد که وقتی فهمیدی باید بری، خب این رکوع و سجده میبرده. از صلات و قربان و کل تقیید میفرماد نماز قربان وسیله قرب هر کسی است که متقی است. متقی اول قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقی، یعنی کسی که میخواد راه بیفته. این تقوای اول قرآن غیر تقوای وسط قرآن. تقوای اول قرآن یعنی کسی که میخواد راه بیفته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقی، این کتاب برای کسی که میخواد متقی بشه. این متقی اول یعنی این که تقوای اولیه به تعبیر علامه طباطبایی، یعنی میخواد که نجات پیدا کنه از ظلمات و این کتاب کمکش میکنه. خاله میگهد از صلات و قربان و کل تقی، یعنی کسی که میخواد سیر کنه. قربان یعنی چه؟ یعنی رساننده. خب کسی که میخواد برسه و نزدیک بشه، در میگه این قرآن کمکش میکنه. باید چه خصوصیت داشته باشه؟ تقی باشه، متقی باشه، یعنی خودش رو آزاد کند از غیر خودش، از اون چیزایی که موانع راست. بله، کسی که به دنبال پیدا کردن راه و سیر کردن در آن است، دو تا کار میکنه: یا در تلاش است برای دفع موانع، و یا در تلاش است برای رشد عوامل. ما که جزی نداریم. به شما میگن آقا الله اکبر بگو. خب ما میگیم الله اکبر عامل اینه که ما به اون حقیقتی که داشتیم و گم کرده بودیم، حادثه ها شما را کوچیک میکنید. الله اکبر شما را از حادثه ها آزاد میکنید. حادثه ها را دیدین؟ هر حادثه میشه، از انتخابات بگیرید و نمیدونم گنده تر و کوچیکتر، آدم ها میارد در محدوده زمان زدگی. مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. یه وقت صدام ناظر است بر حادثه، یه وقت طعمه حادثه است می جنبه. نه، بی اینجا که نمیشه که آدم از دست میره. بر افق خودش بر حادثه ها نظارت میکنه. خب بله، موضع گیری هم میکنه، انتخابش هم انجام میده، اما این که گرفتار حادثه بشه، خب این یعنی کوچیک شده. میگه نه، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خیلی دامگه، یا گذشته یا آینده. این دامگه دیگه، این که آدم از افق بالا نگاه کنه حادثه را اتفاقا جاشا پیدا میکنه. دیگه اینا نمیشه با شعار کاندیداتورها تکون داد. این کاندیداتورا میبینه، مثلا میگن در قیامت انسان دروغ گفتنش رو میبینه، دروغ میگه، اما نه دروغ بگه به معنایی که ملکش دروغ گفتن است تو دنیا شخصیتش رو بروز بده. بعدم میگه وای حالا چه کار کنه. یعنی هم میخواد دروغ نگه، هم دروغ میگه. چرا؟ چون اون مدرس در یه افقی بالاتر حالا دروغ گفتنش هم میبینه، خب میخواد نگه، ولی شخصیتش جز دروغ گفتن نیست، میگه. و همین تضاد بین خودش و خودش فراهم میشه. این که انسان بتونه بیه الله اکبر، الله اکبر که قلبش گواهی بده، این دیگه دل با پسه چیزی نیست. چی نظام دست حضرت الله هست؟ همه هم باید امتحان بدن. الله اکبر. ببینید این آدم چطوری وسیع میشه؟ به سیطره حضور رب العالمین حاضر میشه در اون وسعت. خب کبریای این عامل است که از این کوتاهی و محدودیت های زمانها خودش آزاد کنه. خب متن میخونیم. وقتی به او بگویی، این روایت که خب میدونید مال رسول الله صلی الله علیه و آله است، حضرت باره ها می فرمودن اعدا عدو کنفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن تو خودتی که پیش خودتی، بین جنبک بین دو پهلو، یعنی دیگه پیش خودتی تو دنبال چی میگردی؟ اون که باید باش قه کنی یا پشت کنی خودتی. اما این کدوم خود است؟ اون خودی که گرفتار زمان و مکان شده است، گرفتار حادثه شده است. این روایت خیلی فوق‌العاده است، یه جایی حسابی میخواد بحث بشه. اصلا این خیلی حرف است که میگه که خوب بر همین آدم سختش است. ببینید گناه رو خود آدم انجام میده، بعد حالا یه خودی باید پیدا بشه که معلوم باشد اون خودی آدم خودی آدم نیست. این مشکله. آن که جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنن در خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. خیلی سخته، یعنی در وسط است که دشمن نیاد تو خونه، دشمن تو خونه است. خب نتیجه چی میشه؟ آن که جان پنداش خون آشام بود، یعنی آدم یه این کارو بکنم حال بیام، بعد میبینه که این خونش آشامید. کی خونش آشامید؟ خودش. خب حالا حضرت اینجا فرمان یاد باشه این تضاد باید اول شروع بشه، اولین نوری که به قلب انسان میرسه. حالا اصطلاح عرفا یقظه است، بعضی عرفا میفرمان یقظه همون توبه است. توبه یعنی توبه از خود دیگه. میگه وقتی انسان بیدار شد ببینید باید از خودش توبه کنه. از چه خودی؟ نه خودش. تشخیص این که یه نه خود دارد که خود است، این خیلی نور بزرگیست به قلب انسان برد. خب حالا کسی که تو راهه، نه حرف من اینجا زمان نمیخوام این روایت رو مفصل معنی کنیم، این روایت خیلی حرف داره. کسی که تو راهه میبینه ای وای این سخن طولانی، این آرزوی بلند، اینا از اون حیطه حضور متعالیش محروم کرد. پس در واقع کسی که تو راهه موانع و عوامل رو میشناسه به خوبی، یعنی وقتی بهش گفتن دشمن ترین دشمنان تو همین نفس اماره دوست که در پیش خودت میباشد، به خوبی تصدیق میکند و میفهمد مانع راه یعنی چه. حالا شما امتحان کن، شما میدونید که کینه غضب از کبر است. خب کبر یعنی چه؟ یعنی ما مهمی. خب دروغه، هیچ کی مهم نیست، فقط خدا مهم است. دروغه، هیچکی مهم. اگرم خدا مصلحت دید یه روز اسم شما رو بزرگ کنه، بازم به بزرگی خدا شما بزرگ شدی. اگه به خودت نگاه کردی خب کوچیکی، چون این نور به وصله به اون نور بالایی نوره، اگه منقطع شد که هیچی نیست. اگرم یه روزی شما چهار تا کلمه چیز بلد شدید، یه جا مثلا خدا مصلحت دید که به نمایاندتون، خب شما که هیچی نیستی. پس کبر را داشته باشی. حالا اگر که آدم خودش را بزرگ بدونه، حالا اگه یکی بیاد بگه شما هیچی نیستی، خب غضب میکنه. میگن ریشه یه غضب کبر است. خب حالا کبر دروغه دیگه. خب حالا این میگه آقا به من توهین شده. یکی که اهل بصیرت است، این عرفا چقدر تو این قضايا موفقه. مثلا خب حالا بیان هیچ، این که شنده میگن ملامتیه بده ولی تواضع خیلی خوبه. خب جناب بایزید خب میبینین دیگه از حمام اومده، حماما قدیمم که قا هر روز آدم نمیرفت حمام، کلی باید بخصم که تا بره حمام و تمیز و بیاد بیرون. هم نایمده بیرون از اون بالای کسی یه مقدار آشغال و آب کثیف و اینا میذاره سرش. خب بالاخره بایزید باید خیلی خودشا درست دیده باشه که یه مرتبه میگن یه مرتبه به خودمت گفت خدایا بایزید خود را مستحق جهنم دید، تو را با خاک روبه میخوایی تمام کنی بهشتش را بهش بده؟ همینطور هست یا نه؟ یعنی شما ببینین بناس بالاخره کبر دروغ است. کبر یعنی جدایی از خدا. در روایت داریم که کبریا و ردایی، کبریایی مال منه. اگه کسی خودش خاص بزرگ بدونه به عزت و جلالم قسم خارش میکنه. شما نهیدن این همه آدم ها که میخوان گنده بشن چطوری خار میشن و خارشون رو دازه خودشون دامن میزنن، داستانی داره دیگه. خب حالا دروغ که نیست که این آقا داره میبینه که میخوان با کبر گرفتن ببرندش بهش، چون آنی که شما کبردون رفت یعنی مقابل خدا نیستین دیگه، غرق خدایی. خب همینه میخواد، میخواد وصل به خدا باشین. وصل به خدا شرطش عین بندگی است. تواضع یعنی ظهور بندگی. شما در تواضع به چی میرسی؟ که هیچید هیچ. میگه راست راستی هیچه هیچی دیگه نیستید دیگه، هیچی نیستین. وصل به حقید یعنی هیچی نیستین جز اتصال. این که میگن تواضع رفع حجاب میکنه، چون با تواضع این حجاب بین شما و خدا میرد. میبینین عجب چه خدای خوبی، منبع همه روحانیات و کمالات، اصل الاصول الوجود. خب خدا با چه ارتباطی شما راحت میشید؟ خب حالا در نظر بگیرید که شما خدای نکرد متکبر بشی. حالا متکبر که باشی، با کوچکترین برخوردی که شما رو بخوان، خب دروغ است که شما بزرگین دیگه. خب راست است که بزرگ نیستی. خب حالا اگه راستی رو به شما بگن، شما با راستی چه کار میکنی؟ در میافتی. حق این است که من شما چیزی نیستی. بایزید اینا فهمید، دید که خب دارن بهش میگن چیزی نیستی. گفت خب قبول است، خدا یه چیزی نیست. رفع حجاب شد از این زاویه که خوبه. حالا شما در نظر بگین اگه با این زاویه برین جلو، خب حالا غضب دیگه نمی کنید. وقتی غضب نکردی خب میرین جلو. میفرماد که حالا بیاین و شما یه غضب داشته باشید آوری نماز بخواید بخونه، نمیشه. نمیشه، این دل با غضب نمیتونه هیچ جا بره، چون غضب یعنی من. دوباره چرا تکرارش رو میکنم؟ چرا غضب یعنی من؟ چون یعنی غضب یعنی کبر. گفتیم ریشه غضب همیشه کبر. کبر یعنی من، یعنی من منهای حق. خب این که دروغه. خب حالا اگر راست به ما بگن، ما از راست لجمون میگیره. چرا؟ راست اینه که ما هیچی نیستیم. خب زبان افراد فرق میکنه. خب بعدم آدم وقتی میفهمه هر دریچه‌ای که به آدم بگه هیچی نیستی، خوشش میاد. چه خوب گفت، چه خوب به من گفت، خدا را به من نشون داد. یعنی وقتی، اما عکسش هم میشه. مولوی خیلی قشنگ میگه باز خرما را از این نفس پلی کاردش تا استخوان ما رسید. این همه دارم وقت دونه میگیرم، بلکه ببینید یه مانع را آدم بشناسه، بعد حالا چقدر این روایت فوق العاده است. شما این روایت اصلا یه مجموعه روایت داریم به نام مکارم الاخلاق، یه مجموعه. خب که یکیش اون دعای فوق العاده مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام است. خب شما تو این دعا، من زیاد دلم میخواد و هر وقت رسیدم متذکر این دعا بشم، حتی دلم میخواد که حتی بحث کنیم با هم. خب شما تو این دعا همش همین قصه است که خدایا اونایی که پشت سرم غیبت کردن، من پشت سرشون خوبی بگم. اونایی که چی منو محروم کردن از حق، من سعی کنیم که حقی براشون قائل باشن، بهشون چیزی اضافه کنه. اینا نبریندش تو اون دستگاه که آقا این خار طلبی است. نه، قبلش فرموده، عرض کرده است به خدا و که خدای رزقم و دست اینا ندی که من به اینا لوبه بزنم. یعنی اون ور قضیه را که کرامت نفس را حفظ کنه. به قول گاندی خیلی عالی است این کتاب فوق‌العاده‌اش که خدا کنه تجدید چاپ بشه، به نام این است مذهب من. آقای مطهری میفرمان که این کتاب را دادم علامه طباطبایی، خوندن، سریع خوندن و گفتن خب ما هم که همینا میگیم. حیف که این کتاب سال تولد من چاپ شده است تو ایران و دیگه تجدید چاپ نشد. این است مذهب من. اونجا خیلی عالی است، میگه که اون کس که بر شمشیر حکومت نمی کند به شمشیر امیدوار است. یعنی بعضیا با شمشیر فقط میتونن زندگی کنن، بعضیا بر شمشیر امیدوار. اصلا یه متنی داره به نام ساتیا گراها، برای همین میگه من به حسین اقتدا میکنم. حضرت ابا عبدالله ببینید فوق شمشیرها دارد مکتبش جلو میبره. یا سیوف خزینی، خیلی حرفه. خب بیان ما رو تکه تکه کنین این شمشیرها. من که ماورای شمشیرها دارم حکومت میکنم بر بشر. گاندی تو همین کتاب بسیار خوبش میگه که با مهربانی بر دشمنان میشه حکومت کرد. حرف حرف میاره دلم نمیاد بحثم ول کنم. این قضیه‌ای که اون جنرالی که بعد از اون جریان نمک، دریاچه نمک، میدونین که اینا نمک و انگلیسی ها اشغال کرده بودن، به هندیا میفروختن نمک خودشونه به اینا، یاد ما یک قیمتی گران. آقای گاندی گفت نه برید بگیرید، ولی هر چی زدن ددون جواب ندید، در جا خودش این را کار کنید. یه مکتب هست میگن ساتیا گراها. داستان مفصل است و بالاخره اینا دریاچه نمک ها تونستن تصرف کنن، بعد هم رفتن اون کارخونه نمک ها گرفتند و بعد زندان کردن گاندی را. یه جنرال انگلیسی مأمور کتک زدن ایشون بود. صبح خب میدونی که من بدنش لخ بود بیشتره، بدنش صبح یه سطل آب میریخ روش، شلاقش میزن، عصر میر. ایشون هیچ نمیگه، خیلی هر پیشنهاد خوبی داره سعی کنیم. میگه که هیچ وقت بیکار نشین، لاقل کاری ندارین یه چیزی ببافید. این 14 روز هی از انگلستان زنگ میزدن آقا اینا شکنجه میدی، سخن میگن گفتن هیچ نمیگه، بعد فقط این چیز میباف. بعد از 14 روز به این جنرال گفت آقا اجازه میدین من یه خواهشی از شما دارم، من این خواهشم بکنم شما هم برآورده کنید بپذیرید. این 14 روز منتظر است یه چیزی بگه. گفت بفرمان آقا بفرم. گفت این جوراباره که خودم برادون بافتم، اجازه بدین خودم پادون کنم. میگن این جنرال این قپاشا کن، گفت من نوکر شما، من مرید. عوض شد زان که بی شمشیر کشتن کار اوز. مولوی میگه ای علی تو بی شمشیر میتونی بکشی، این خیلی فوق شمشیره. حالا عرض میکنم خب این دعا مکار مگه چیه؟ یعنی شما این دعا مکار ما با این روی کرد بخونین ببینین چی میمونه برای آدم. این که خود گاندی باز میگه، میگه اگر که خودت از وسط بلند شدی، اصل حرف مال لاوتسه است. لاوتسه اون مرد بزرگ چینی، اصل حرف مال اونه. ولی خب اینا تحت تاثیره. میگه اگر خودت از وسط برخواستی، تمام ترس ها چون دودی بر هوا میره. خدا اگه شما نترسید که آبرودون بره، شما کی میترسین آبرودون بره؟ و اینکه من داری. خب حالا این دین چطوری شما را راحت میکنه؟ اینکه ببینید عارف بزرگ اصلا دلواپس نیست، میگن آقا پشت سردون قربان اینا رو گفتم. میگه خب دیگه یقین راست بوده. خدایا اگه راست است این بدیا، منو خوب کن، اگه بده اونا رو خوب کن. راوی میگه از سر شب تا صبح حرف داره میره جای دیگه، از سر شب تا صبح پیامبر گریه میکردن که خدایا اگه این مردمی که نمیپذیرن این دینا، اینا خطاکارن، ببخششون. و اگرم تعبیر اینن یادم نیست، اگرم خلاصه امکان داره که هدایت بشن، هدایتشون. حالا مردم میگن سنگ به پیغمبر زدن، پشت سر پیغمبر میگن جادوگر سینا. در این افق خب حالا بفرمایید که را، حالا حرف من هنوز با این همه مقدمه تموم نشده. حالا اگه شما دیدین آقا یه من دردونه بیمزه پر روی درد سردار این وسط اسم میخواد ازش بگذری، خب حالا ببینید این دعاها چقدر کار ازش میاد. چه موقع این دعا کار ازش میاد؟ وقتی ما در راه باشیم، حالا میخوایم بریم، حالا میخوایم بریم، یکی نمیذاره. این کیه؟ من نمیذاره. خدا کمک باز خرما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. خیلی زیبا تا عطار که فوق‌العاده بحث میکند که خلاصه بالاخره تا تو هستی ای برادر توبه نیست، آن که بشکستی و بستی توبه نیست، توبه نبود. میگه توبه نیست، توبه نبود الا اینکه خودت خلاص کنی این وسط. حالا خب شما میگون چطوری؟ منم نمیدونم چطوری، ولی ببینین شما با این دید بدین رجوع کنید، ببینید چقدر عجیب جواب میده. من اگه بتونم به لطف الهی برای خودم و شما این دریچه ارتباط با دین را ملموس کنم، دیگه شما به دریا وصلی. راهی هیچ راهی دیگه هم وجود نداره. والله العلی العظیم. کسی که ادامه بحثم میده، ببینید همه حرفم بود این سطر معلوم بشه. کسی که به دنبال راه است و راه افتاد، تازه میفهمد این راه موانعی دارد که باید پشت سر گذاشت و باید از خود شروع کند و خود را از آرزوهای آینده و خاطرات گذشته برهاند تا در حضور حال درآید. ملائکه حاضر نیستن؟ ملائکه که همه حال اینجا، ائمه حاضر، بحث اون جلسه، روح اولیای الهی حاضر، خدا حاضر، همه حاضرن. اما نمی‌بینیم، ما ارتباط نده نمی‌بینیم. نمی‌خوام با این چشا ببینی ها. آقا حالا شما منو ببینید چه فایده‌ای داره من شما رو ببینم؟ اون رؤیتی که دل متصل بشه منظورمه. واقعا ای دل به سوی یار گذاری نمی‌کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی. خیلی حرفه، یعنی اسباب که جمع هست، آقا خودت در صحنه ای، این همه بزرگان و اولیا و انوار هم در صحنه، هیچ ارتباطی نیست. آخه چیف نیست؟ بله، در ناکجا آباد گذشته و آینده به سر میبریم که هیچ کدام واقعیتی ندارد، یا رفته است و نیامده. با توجه به این مبنا هر آیه و روایتی که در این دستگاه بیاید جایش معلوم است. خب شما حالا از این به بعد هر کاری، هر دستور دینی را ببینید، اول بگردید ببینید میخواد شما را با بیکرانه نور متصل کند. یا متذکر ماست که از موانع آزاد شویم، و یا به ما دستور میدهد که چگونه عوامل اتصال را پیدا کنیم. اصلا این روایت مشهور هست که الریاض از شریعت و ریاضت و نفس. من نمیدونم جای کجا باید بریم، آقا میخوام ریاضت بکشیم، میخوام خیلی خوب شیم. خب از شریعت و ریاضت و نفس بفرمایید. آقا از شریعت خدا همون ریاضت. میگم یعنی سخت نیست آقا آدم دروغ نگه، حق یکی را ضایع نکنه، نمیدونم به سر وقتش بلند شد عبادتش رو بکنه، وهمیش رو کنترل، چیزی دیگه نمیخوام. مشکل این که من و شما هی هم باید به هم بگیم، یادمون میره این شریعت مال چیه. میخوایم ریاضت بکشیم، میدونیم هم که باید موانع رو برطرف کنیم، میدونیم هم باید عوامل رو روش بده، اما نمیدونیم با همین شریعت باید همین کار رو بکنیم. خب دروغ نگو. به قول استادای بزرگ ما، اول به خدا دروغ نگو. چطوری؟ خیلی سخته سادم به خدا بگه که چی؟ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. میشه به خدا واسی مستحبس که آدم قبره میگه خدای نمازم، صلا ان الصلاتی نسکی نسوک سیر و عبادتم، همه برای خدا. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب بسیار خوب آداب و صلاتشون میگن خب تو اگه اینجور بگوی دروغ گفتی. خب میبینی که نیست، تمام وجودم، صلاتم، نسکم، زند حیاتم، مرگم لله. خب نیست، میردیم بر اونور انگیزا. میگن نه، امتثالا لامر الله بگو، یعنی بگو چون خدا گفته است بگو. میگم نه اینکه من همچه ادعایی دارم. خب میفرمان که نسبت به خدا صادق باشی. یعنی میگوی الله اکبر، خب بگو الله اکبر. یعنی ما بگویم الله اکبر، کبریای حق جلوه نمیکنه؟ حتما میکنه، چون خیلی هستش که. خب اصلا میگن بگو الله اکبر تا رفع حجاب بشه. خب میبینیم میگم الله اکبر، اما یه من دردونه رو دلم میخواد همه بگن خدا میگه این من دردونه رو لعنت کنه. حالا همین جنیش از از حرف میزنه، میگه خب انشاءالله بفهمن ما خیلی مهمی. خب بفهم، خلاص شد. آخه اگه به ناس بنده مهم باشم، خب پس دیگه خدا در کبریای خودش میره عقب دیگه. خب من از بهترین چیز محروم شدم، اینکه به تماشا بنشینم کبریای حقا. شما یه گل تماشا میکنین مست میشی کبریای حق. و حالا این ما از چی خودمونم محروم میکنیم؟ حالا به ما میگن که آقا به پایین دین درو از دست ندی، از شریعت و ریاضت و نفس. همین دین همه نتایجا میده، که مثال زدن استادمون عرض کردم که میگن آقا فقط شما حداقل سعی کن راست بگو. حالا راست نمیتونی بگو، دروغ نگو. امام تو همین میگن نمیتونی بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین امتثالا لامر الله بگو، نگو. خب پر رو میشی وقتی میگو یا نیستی. اما وقتی بگو خدایا من چون بزرگان گفتن میگم که شبیه اونا بشم، خوبه، یه قدمه. پس داغل اگه راست نگفتیم دروغ نگفتیم. در بحث برکات سیر قلبی که در واقع اصل حرف من امروز این بود، حالا هر چه تونستیم بحث میکنیم. ما میخوایم آروم آروم اون سوالی که دوستان میکردن که آقا هنوز که هنوزه همه حرفا شما رو که سر هم کنیم، هنوز حس نمیکنیم که میتونیم راه بیفتیم. حرفش این بود که چیکار کنیم که بالاخره حرف کاربردی بشه. من دوباره تاکید کنم، هر وقت هر جلسه ای رفتی دیدین حرفای عرفانی خوبی زدند، حالم اومدین، اما نتونستید واردش بشید، بدونین دروغست. حرف خوب همه جا هست. ببینین این حالا منو غیر من نداره که اگه نتونین واردش بشید، آخه شما را ساختن برای همین دین، فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب چرا نمیتونم؟ یه وقت نمیخوام، یه وقت نمیتونم، یه وقت باید قدم قدم وارد شم، یه وقت اصلا نمیشه. اگه نمیشه این عرفان بازی است، این دروغ است. من ان شاء الله فرصت شد در یه جایی بحث میکنم. نه باید بشید. فقط بله عرض کردم اون جلسه از یه جاش نم 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 شروع میکنن تا به نهایت برسه. دین عجیب است، این کارو میکنه، اما باید بشه. این روایت حضرت جواد صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه خیلی روایت فوق العاده است، همش فوق العاده است. القصد، شاید ما این جلسه و بسیار جلسه بعدیمون رو همین روایت بمونه. القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتباع الجوارح بالاعمال. القصد، نمیدونم معنی فارسیش اصلا میتونیم بکنین. آقا شما میگوین قصد کردم برم خونم، میگه قصد کرده بری بتونی خدا. القصد الی الله یعنی اراده سیر به سوی خدا بالقلوب، از طریق قلوب. حالا قلوب رو دوباره تکرار میکنم، تمام بحثای گذشته حالا به در خود. قلب یعنی چه؟ یعنی من بیکرانه واقعی آزاد از زمان و زمان که انه موجوده. تمام بحث قبل یادتون باشه، من چی بود؟ یک موجود حقیقی آزاد، ما سول چی؟ غیر خدا در همه هستی حاضر است. همه این بحث را باید میشه. این میگن قلب. دوباره شما قلبید، شما که نگوشتید، نزنید، نه مردید، نه عقلید، نه حسید، نه خیالید، اینا همش حاشیه های شماست.
شما فقط قلبی، یعنی شما کی؟ یک حقیقت مجرد جامع همه اسنا اسما که در تمام عوالم هستی حاضر است. اگه تمام بحثایی که گفت عرض شده است یادتون بره درس ما به درد نمیخوره. یادنه گفتیم همین حالا که شما اینجا نشستید در کجا حاضرید؟ در قیامت حاضرید. اعمالتون همین حالا وصله به قیامته. اینا رو باید همه رو یادتون باشه. خب زید ابن حارث عرض کردیم که همین حالا به پیامبر گفت که یا نبی الله میبینم عرش رو، میبینم قیامتی را. خب پس حالا اول معلوم باشید قلب چیه. قلب یعنی شمای شما، شمای شما، خود شما قلبید. حالا میگید اگر بتونید با خودتون، با اون خود نابدون، این خود ناب از کجا بیاریم؟ حیف اگه اینا رو دیگه من بخوام تکرار کنم. خود ناب یعنی خود آزاد از زمان و مکان. خود آزاد از زمان و مکان چطوری پیداش کنیم؟ با نگاه به اعمال الهی شریعت. خب حالا البته اینجا دیالکتیک میشه، هم دیگه رو کمک میکنه. خب حضرت میفرماید آقا این قلب داری، قلب یعنی خودت. آقا یکی بگه آقا من با خودم میخوام یه جایی برم، میشه. بگه آقا با این آقا نمیشه برم، نمیام. خب میشه، اما خودت که نمیشه نیای، خودت خودتی. میگن آقا با خودت برو، با خاطراتت نرو، با کینه ها و غضب ها و آرزوات نرو، خودت برو. القصد الالله تعالی بالقلوب، یعنی با اون حقیقت خودت که آزاد از زمان و مکان و خاطرات و کینه هاست، خودی خودش است. خب برو به طرف خدا. فرمان ابلغ. ابلغ یعنی خیلی زودتر میرسی، خیلی زودتر میرسی. من اتباع الجوارح بالاعمال، از این که بخوای با جوارحت، با رکوعت، با سجدت، با فعالیت‌های دینیت، با حجت، با اعتکافت، با طوافت، با اینا برسی. عجب، دو تا چیز عجیب گذاشته کنار هم. میگه با اعمال عبادی که حضور قلب درش داری بری، کمتر میرسی تا به اینکه با خودی قلبت بری. اگه ما بتونیم اینو حل کنیم که خیلی رو کار درست شده. من عرض کردم ما عظمت استادای خودمون را، اونایی که خیلی علاقه فوق‌العاده بهشون داریم، از اون جهت فوق‌العاده داشتیم که فوق‌العاده علاقه داشتیم که دیدیم نشسته می‌روند. نیک بنگر ما نشسته می‌رویم. بله تمام، همون امامی که این روایت رو فرموده است، مگه همه امام به من و شما توصیه نمی‌کنه که مثلا شب قدر 100 رکعت نماز بخونیم، 1000 رکعت نماز بخونیم؟ یعنی همون امامی که میگه با حضور قلب نماز بخون، با حضور قلب طواف بکن، با حضور قلب عبادت، همون میگه یه را دیگه هم هست. یعنی دو تا چیز عجیبه رو به رو هم گذاشته است. نیومده است بگه با حضور قلب یا بی حضور قلب. میگه القصد الالله تعالی بالقلوب، به خود به سیر الهی رفتن با قلب رساتر است، رساننده تر است تا با نماز و عبادت که حضور قلب درش داری بری. این دوتا را، این دیگه فرق میکنه. این دیگه این معلومه این حرف مال مردم نیست، این مال اهلش است. یعنی برای مردم که همون خوبه، ما خدا نکنه که یه وقت یه ذرم از اون احوالات، خدا بهترین توفیق اگه به من و شما بده همین که بلند شیم نمازی بخونیم، مستحبات انجام بدیم، رکوعی بریم، سجده بریم. ولی داره میفرماد که در یک دستگاه دیگه، در یه منظر دیگه اگه وارد شدی، خب بله وقت اون نماز و رکوع و سجوده دم یه چیز دیگه میشه. ما پس همه حرفمون تو این صفحه 35 تو همین قسمت نهفته شده است که این مقدمات رو عرض کردم. وسط صفحه این پاراگراف سوم رو با هم میخونیم. یک نحوه حضور قلب هست که کم و بیش در نماز برای عزیزان پیش می آید. خدا انشاءالله توفیقمون بده از این محروم نشیم. خیلی خوبه است.
یعنی این هم بدونیم بدون مستحبات و زیارت و صله رحم و دادن نمیدونم نفقه و اینا این گیر نمیاد. این که شما در نمازتون حاضر بشید قلبتون، این کلی زحمت بیرونی میخواد. این روایت است از حضرت باقر، پرسیدن یمن رسول الله نمیتونیم در نمازمون حاضر بشیم، فهمیدن نافله. نافله را بعد معنی نکنید، نه فقط نماز نافله، حتما نماز نافله، اما نافله یعنی صله رحم، یعنی سلام به بقیه کردن، یعنی تواضع. خب میفرماد که پس این در پیش برای عزیزان پیش میاد و برکات بسیار زیادی هم دارد، ولی حضرت در روایت فوق به یک نوع حضور قلب دیگری اشاره دارند که فقط در عبادات نیست، بلکه در آن حضور قلب انسان در فضای حضور قلبی که نظر به عالم بقا دارد زندگی میکند. دوباره همه حرفا رو بیاد، گذشته لا بقا او، آینده نیست، فقط حال هست. حال یعنی شما بی زمانین دیگه، ذاتتون بی زمانه. پس حالا شما در بقایید، خب چه موقعی میتونید به حضرت رب العالمین نظر کنید که عین بقاست؟ وقتی که در گذشته و آینده نباشین، در هیچستان نباشین. پس میفرماد که اینه پیدا کن، یعنی حضور القصد و الالله تعالی بالقلوب، یعنی چه؟ با قلب ها بریم به طرف خدا، یعنی با خودت، با خودت که آزادی از زمان و مکان. میگید خب چی میشه؟ خب تمام بحثی که از وقت حالا کردیم نتیجه میدید با تمام عوالم انشاءالله مرتبط میشه. متن نمیخونه، میفرماید را این راه برای رسیدن تو به مقاصد معنوی رساتر و روشنتر است از این که بخواهی با عبادات به مقصد برسی، در عین این که آنها جای خود باید محفوظ باشد، هنر آن است که قلب دائما نظرش به حق باشد، به اصطلاح قرآنی ابواب باشد، هر چه رجوع میکند به حق رجوع کند. دیدین زنه اگه یه سنگ اومد تو سر من شما خورد چی؟ میگم که خب دیگه خودتون میدونی. یه وقتی میگم خدا چه یارو که زدم میبینی، اما خب بالاترش هم میبینی، گرچه تیر از کمان همی گذرد، ولی خردمند از چی میبینه؟ از کماندار میبینه. خب معلومه این یارو به من زد، آخه چرا زد؟ تو شد این سنگ رو سر ما خورد. میگه نه عواب، یعنی دائم تو هر جریانی اون نقطه اصلی که حضور حضرت رب العالمین در عالم است رو میبینه. این اولین قدم و ساده ترین قدمه. چه کجاش سخت است؟ خب نمیخوایم بکنیم و بعد هم میگویم به سخت است، دیگه باید خودمونم علامت کنیم. خداوند در وصف حضرت ایوب علیه السلام میفرماید نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی بود، دائما به حق رجوع میکرد. حضرت جواد علیه السلام میخواهند ما بتوانیم قلب خود را در چنین حالتی قرار دهیم که قلبمان دائما در محضر حق باشد. در واقع آیه فوق رمز و رموز شخصیت حضرت ایوب علیه السلام است. من تو این پاراگراف بعدی همینو گفتم، من واقعا دیدم بزرگانی را که یه بار دیگه هم عرض کردم، برام سوال بود این مرد الهی خیلی کاری نکرده، خیلی هم استاد نیده، ولی این همه برکت از کجاست؟ خودم به این نتیجه رسیدم این فقط یه چیزا خوب تونستست به دست بیاره، این قلبش ها نیگر داشتست در محضر حق. ببینید شما خب چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. شما راه را که شروع کردین موانع پیدا میکنه، موانع ها برطرف میکنه، به شما میگن آقا باید تلفن کنی عذرخواهی کنی، ما چرا نمیکنی؟ اما اگه تو راه باشی میبینی عجب، اگه این عذرخواهی را نکنی خنده نور پروردگار نمیاد، نه تنها تلفن که حاضره بری رو پاش بیفتی. میبینی یعنی این میشه با که اول آدم بفهمه که این استادای عزیز، این عزیزی که من عرض میکنم، خب من برام سوال بود این چی گیرش اومد، چرا اینطوری شده است. من به این نجزم که ایشون همین هم نوشتم اینجا دیگه نمیخوام بخونم، در بنده در احوالات یکی از بزرگان تأمل میکردم رمز موفقیت ایشان را در همین دم این قلب را حاضر میکرده بودن. خب مگه موانع پیش نمی موانع هم شناخته بودن برطرف کرده بودن؟ یعنی اینقدر وقت آسون میشد انجام دستورات دین که خودتون میدونید. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را آنچنان بسیر کن که از پل صراط دنیا به زیبایی بگذریم و جامعه ما ای محبوب ما که همه زیبایی ها تویی، جامعه ما به نظامی مفتخر بشد که سراسر آن نمایش تو باشد. و صلی الله علی محمد و آله.